این فاصله رو یه ذره طولانی تر کنیم.
خانم دکتر یه پیامکی دیگه بخونم با اجازتون. خانمی گفتن 36 سالمه، یک سال ازدواج کردم، عادت‌های ماهرم بسیار شدیده و اینکه فیبروم دارم چند عدد 2 تا 3 4 سانتی، جای خطرناک نیست اما یک دکتر بهم گفته که باید عمل بشه. حالا سوالشون اینه که بدون عمل کردن میتونن بچه دار بشن؟
اگر ببینید الان مطالعات ثابت کرده فیبرومایی که به سمت خارج رحمند تأثیر رو باروری ندارند.
بله.
فیبرومایی که باعث توی گوشت رحمند اونا هم زیاد تأثیری توی بارداری ندارند. فیبرومایی که به سمت داخل رحمند اونا هستن که باروریشون رو تهدید میکنن. درست؟ حجم خونریزیش خب یه مقدار زیاد شده به خاطر اینکه حجم رحمش بزرگتر شده به خاطر این توده‌های متعددی که داره. بله. ولی چون اندازه اینها کوچیکه و همونطور که گفته بس جای بدی نیست، من تاکید میکنم هر چه زودتر اقدام کنن برای باروری پیش از اینکه کار به جای باریک بکشه، کار به جراحی بکشه. ببینید کسی که در 36 سالگی چند تا فیبروم داره، اگر حتی فیبروماشو عمل هم بکنه ممکنه 2 سال دیگه دوباره 5-6 تا از همین فیبروما درست کنه. اون که ریشه و اصل و اون عامل اصلی که از بین نرفته، جنش اینجوری بوده، حالا عوامل دیگه هم روش بدترش کرده.
پس میتونه یعنی بچه دار بشه؟
به نظرم تا همین الان هم طولش داده، یعنی کسی که در 36 سالگی ازدواج کرده بود بلافاصله بچه بیاره، چرا یه سال طولش داده؟
متشکرم خانم دکتر. کافه سلامت، رادیو تهران. مهمان امروزمون سرکار خانم دکتر صفیه عاشوری مقدم. موضوع برنامه امروز کافه سلامت فیبروم‌های رحمی 2265 24 65 و 66 پیامک 3094. عزیزان همطور که مشغول ارسال پیامکاتون هستین و سعی میکنین ارتباط بگیریم با برنامه‌مون، ما صحبت‌های همکارمون خانم شهرامپور عزیز رو هم بشنویم در مورد تازه‌های پزشکی امروز. خانم شهرامپور سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. سلام به شنوندگان عزیز، مهمان برنامه، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده.
متشکرم عزیزم، شما هم همینطور
زنده باشید. ممنونم. بریم به سراغ خبرهای پزشکی دنیای سلامت. از محور اصلی برنامه‌های شورای عالی سلامت و امنیت غذایی شروع می‌کنم که از 2 برنامه مهم امنیت غذایی در سال جاری خبر دادن. اول گفتن می‌خوایم طرح دانشمندان امنیت غذایی در زنجیره آرد و نان کامل رو اجرا بکنیم، امیدواریم که این اتفاق بیفته. بعد از اون شناسه‌گذاری محصولات غذایی باقی و گیاهی که حالا برای ردیابی محصولات و کنترل باقی مانده سموم هست و حالا سند جامعه توانبخشی رو قرار تصویب بکنن، پیگیری کاهش حوادث ترافیکی رو هم که خب همیشه در دستور کار داریم و امیدواریم که بالاخره عملی بشه. اما از 26 مهر تا 2 آبان هفته ملی سلامت استخوان و عضلات هست و حالا پیشگیری توصیه زیادی در این رابطه است. اولی راهش هم اینه که زندگیمون رو اصلاح بکنیم، تغذیه مناسب و فعالیت بدنی منظم. برای چی اینو میگیم؟ برای اینکه ورزش منظم کلید داشتن استخوان سالم حتی در دوران میانسالی و سالمندیه. ورزشی که تحمل وزن بکنه
کلید چی نیست؟
دقیقا همینطور. من الان چند ماه دارم خبر میخونم توی این برنامه و خواب کافی و ورزش عنصر اصلی سلامتیه. به همین دو تا رسیدم من. ورزشی که تحمل وزن دارن، مثلا پیاده روی تند، دویدن آروم، بالا رفتن از پله، پرش های سبک. حالا نگیم وای ما مریضیم استخونمون درد میگیره، نه، باعث میشه که استخون تحریک بشه برای ساخت بافت جدید. حالا هر کی بر اساس توانایی خودش میتونه انجام بده، تمرینات قدرتی و مقاومتی رو انجام بدیم، تمرینات تعادلی رو انجام بدیم. تمرینات مقاومتی نیروی عضلات رو بیشتر میکنه، تمرینات تعادلی خطر زمین خوردن و شکستگی رو کم میکنه. چقدر ما شنیدیم سالمندانی رو که یه دفعه میافتن زمین، بنده خدا، بعد مثلا دیگه لگن میشکنه، دیگه نمیتونن حرکت بکنن.
معمولا اون دیگه زندگی اون زندگی سابق نخواهد شد.
و ببینیم که از الان اگه پیری خوب میخوایم، الان وقتشه که حالا جوانتر هستیم. حداقل گفتن بین 150 تا 300 دقیقه در طول هفته البته باید انجام بشه. و اونایی که نمیتونن ورزش کنن، لطفا برن پیش فیزیوتراپیست که حالا به صورت مصنوعی ورزش رو براشون ایجاد بشه. و سبک زندگی و تغذیه هم خب میدونیم دیگه، مصرف کلسیم، ویتامین دی، ترک سیگار، انجام سنجش تراکم استخوان، اینا همه ضروریه. پس حرکت بکنیم تا استخوان ها و عضلات قوی تر و سالم تر داشته باشیم.
امید خدا. متشکرم خانم شهرامپور عزیز.
من یه یادآوری کوچیک دیگه هم بکنم خانم شکوهی عزیز، اونم این که یادمون باشه تا 3 آبان طرح ملی هفته ماموگرافی به صورت رایگان داره توی سراسر کشور برگزار میشه. خانمای بالای 40 سال، خانم هایی که در خانوادهشون سابقه سرطان پستان بوده، حالا در سنین پایین تر باید حتما این کار انجام بدن. توی تهران هم من تنها مرکزی که حالا فعلا من پیداش کردم توی شوش بود. اگر ممکنه بگردید، پیدا کنید، وقت رزرو بکنید، نوبت بگیرید و تشریف ببرید. ان شاءالله که تنتون سلامت
باشه. ان شاءالله بشه. متشکرم عزیزم، لطف کردین. ممنونم، خدا نگهدارتون.
صبحت رو به سلامت شروع کن. جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت. کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات میکنی.
کافه سلامت، شنبه تا چهارشنبه.
صبح بخیر، 8:36 دقیقه. کافه سلامت رادیو تهران. خانم دکتر صفیه عاشوری مقدم، متخصص زنان و زایمان. خانم دکتر، درباره فیبروم های رحمی صحبت می‌کردیم، علائم رو فرمودید. یه علامت دیگر رو قبل از برنامه داشتیم بهش اشاره می‌کردیم، برجستگی شکم بود که می‌فرمودید مثل که مثلا مشاهده شده که کسایی که با ورزش هم شکمشون از بین نمیره یا با رژیم، و بعد متوجه میشن که فیبروم های بزرگ دارن، یعنی تاثیر ظاهری هم داره.
اندازه فیبروما بسیار بزرگ باشه، یعنی ما این قضیه رو انتظار نداریم توی فیبروما 3 سانتی 4 سانتی ببینیم. ما مواردی رو داریم که بیمارمون فیبروما 10 15 سانتی داره و بزرگتر، و بیمار داشتیم که هم خب به هر حال تناسب اندام کافی داشت، اهل ورزش بود، و یهو متوجه شده بود که هر چقدر ورزش میکنه شکمش کوچیک نمیشه. رفت یه بررسی انجام داد، دیدیم ای وای، یه فیبروم 22 سانتی داره.
22 سانتی بدون آزاری که متوجه نشده.
اصلا تا اون موقع متوجهش نشده. البته معمولا دیدین که وقتی آدم متوجه یه چیزی میشه، تازه یادش میفته ای وای من یه سری علائم داشتم. یه سری بعدش متوجه شد ای وای خیلی بهرا تکرر ادرار داشته، به خاطر اینکه اون فیبرومه داشته رو مثانش فشار می آورده و تا حالا اصلا به این توجه نکرد بوده. چون معمولا گفتم رشد فیبروما آهسته آهسته است و بنابراین بیمار در واقع اینگار بدنش یه جورش عادت میکنه.
صدای منو ببخشید، توجهش جلب نمیشه
که این تکرر ادراره رو انگار بهش عادت کرده بود، ولی وقتی که به هر حال متوجه این قضیه شد، تازه یادش افتاد که این علائم رو هم داره. و خوشبختانه فیبرومی بوده از نوع خوشخیم، فیبرومی بوده که باعث خونریزی و اینها براش نشده بوده، چون گفتم به سمت خارج رحم داشته رشد میکرده. به هر حال موارد این شکلی رو هم داره. البته خیلی از اینهایی که میرن میگن وای من چاق شدم، گنده شدم، شکمم آب نمیشه، فکر نکنن همش تقصیر فیبروما. ما موارد این شکلی رو داریم.
خب خانم دکتر، حالا بررسی برای فیبروم های رحمی چند وقت یک بار و به چه صورتی باید انجام بشه وقتی که کسی هیچ علامتی هم نداره؟
کسی که علامت نداره خب مراقبت های سالانه‌شو باید انجام بده، میره مراقبت سالانه‌شو پیش متخصص زنانش انجام میده یا مراقبین سلامتی که به هر حال برای این کار آموزش دیدن. حتی دختر خانم های مجرد هم به هر حال باید کنترل هاشون رو انجام بدن. سونوگرافی
منظورتونه؟
نه، ببینید ما همیشه راست نمیریم سراغ سونوگرافی، ما اول یه مراقبت معاینه اولیه رو باید انجام بدیم. خیلی وقتها تو همون معاینه اولیه که ما داریم انجام میدیم با خیال راحت به بیمارمون بگیم که از من فعلا مشکل خاصی نداری، چون به هر حال ما تو معایناتمون میتونیم متوجه بشیم تا یه حدی که آیا این بیمار ما الان یه رحم بزرگ داره یا نه. همونطور که معاینه میکنیم عفونتاشو میبینیم، همونطور که معاینه میکنیم پاپ اسمیر بیمارمون رو میگیریم، یه معاینه ای هم میکنیم، به هر حال اندازه رحم دستمون میاد. و اگه مریض علامت خاصی نداشته باشه همین مراقبت های سالانه براش کافیه. ولی یه وقتی میایم معاینه میکنیم یا حالا مریض علامت دار هست یا نیست و متوجه میشیم این فیبروم، این رحم بزرگتر از حد نرماله در معاینه ما، و خب اولین راحت ترین در دسترس ترین و یکی از دقیق ترین کارهایی که ما میتونیم برای بیمارمون بخوایم اینه که درخواستی سونوگرافی براش بدیم که با توجه به شرایط بیمارمون ممکن یه سونوگرافی داخلی باشه، سونوگرافی از رو شکم باشه، ممکنه همزمان بررسی سایر احشای لگن و به هر حال شکم رو هم بخوایم. همین بیماری که اختلال داره توی ادرار کردنش و حدس ما اینه که این مشکل ناشی از حضور این فیبروم بزرگ مثلا هست، این آدم ممکنه سیستم کلیویش رو هم ما بخوایم کنترل کنیم، چون گاهی اوقات انقدر فشار میاره، ما یه اصطلاحی میگیم انگار کلیه ها یه خورده متورم شدن، آب آوردن به خاطر اثر فشاری این فیبروم داره ادرار پس میزنه واسه اینها.
یعنی با معاینه پزشک میتونه پزشک متوجه بشه که شما احتمال ابتلا به فیبروم رحمی دارید؟
دقیقاً در معاینات سالانه ما احتمال وجود بعضی از فیبروم خیلی بزرگن که خب این چی کاملا مشخصن، برای اون فیبرومای کوچیکتر هم تا یه حدی ما میتونیم در معاینات سالانمون متوجه بشیم این رحم سایزش عوض شده، این رحم سایزش بزرگتر شده. البته وقتی که تشخیص دادیم فیبروم وجود داره، بعد اون موقع ممکنه ما فاصله معایناتمون و فاصله ارزیابیمون و سونوگرافیامون رو کوتاه‌تر کنیم. برای یه مریضی ممکنه بگیم برو 3 ماه دیگه دوباره سونوگرافی تو تکرار کن مثال، برای یکی بگیم برو سال دیگه تکرار کن. ممکنه که خود به جای سونوگرافی یا بعد از سونوگرافی درخواست MRI بدیم و بررسی ها ارزیابی های پیشرفته تر رو بخوایم درخواست کنیم که ماهیت اون فیبروم هم ببینیم. گاهی اوقات فیبروم در داخل خودش شروع میکنه خونریزی کردن، در داخل خودش مخصوصا فیبروم هایی که خیلی بزرگتر هستن، اینها گاهی اوقات ممکنه که آخرش یه تغییراتی از داخل پیدا کنن، انگار دارن از داخل خورد میشن، تخریب میشن وقتی خیلی دیگه گنده بشن. این تغییرات خب خیلی مهمه تو سونوگرافی، تو MRI باید متوجه بشیم که خدایی نکرده یه بدخیمی نباشه، چون همیشه هرچند بسیار درصدش کمه، ولی گاهی اوقات بعضی از فیبرومایی که ما میبینیم بدخیمن. نه اینکه یه فیبروم تبدیل به بدخیمی بشه ها، کسی که 4 سال 10 سال این فیبرومو داره این بدخیم نمیشه، این فیبروم ماهیتش خوشگیمه. ما بعضی از توده‌هایی که تو رحم داریم قیافش شبیه فیبروم ممکنه بدخیم باشن که این ارزیابی ها با حتما انجام بشه.
متشکرم. یه پیامک بخونم. خانم دکتر، یه سوالی کردن، گفتن که آیا دوشیزه ها میتونن تست پاپ اسمیر بدن؟
قاعدتا خیر، اصلا جزء برنامه به اصطلاح کنترل پاپ اسمیر در کل دنیا اینجوریه، ما پاپ اسمیر رو 1 سال بعد از اولین در واقع ارتباط جنسی شروع میکنیم.
پس در اون صورت احتمال ابتلا ندارن اصلا؟
تقریبا نمیگیم صفر، ولی تقریبا با توجه به اینکه به هر حال همه اسم ویروس HPV رو شنیدن، بیشترین آلودگی ها و درگیری های سرطان دهانه رحم از طریق این ویروس خواهد بود، بنابراین کسایی که ازدواج نکردن درگیر این نوع خاص از سرطان دهانه رحم نمیشن.
بسیار خوب. بعد اگر که کسی این تست HPVش منفی باشه، یعنی این ویروس رو نداشته باشه و رابطه خطرناکی هم نداشته باشه، دیگه نیازی میتونه به پاپس میرسن نداشته باشه؟
ببینین گفتم ما همه سرطان در واقع دهان رحم دقیقا مرتبط با ویروس HPV نیست. بعضی از سرطان ها هم هستند که بدون ارتباط هستند با این قضیه. بنابراین لزوماً مثبت یا منفی شدن این ویروس به تنهایی برنامه غربالگری پاپسمیر رو منتفی نمی کنه.
یعنی حتی منفی هم شد
مثلا اگه منفی شد ما فاصله زمانی رو ممکنه بیشتر کنیم، ممکنه به یه خانومی که پاپسمیر رو تست HPV رو با هم انجام داده منفی شده بگیم حالا سال دیگه نمیخواد بیای، برو 5 سال دیگه بیا. مثال
خانم دکتر، الان 3 سال یک بار مگه نشده پاپسمیر؟
چرا؟ ببینین یه پاپسمیر داریم، یه پاپسمیر همراه با HPV داریم.
خب
کسی که آدم عادیه بعد از 1 سال بعد از ازدواجش میاد و میاد که ما پاپسمیر رو براش انجام میدیم، ممکنه 3 سال متوالی بخوایم با توجه به شرایطش، معاینه‌ای که انجام میدیم براش پاپسمیر بگیریم، بعد از اونم میگیم برو 3 سال دیگه بیا، یعنی 3 سال یه بارش کنیم. گاهی اوقات پاپسمیر رو همراه با HPV میگیریم. توی آدمی که پاپسمیر و HPV هر دوش منفیه، مشکلی نداره، ممکنه فاصله رو بیشترش کنیم، اصلا بذاریم برای 5 سال یه بار.
بسیار متشکرم از توضیحتونی که تلفنم بشنوید.
من فروردین ماه پولیپ داشتم عمل کردم، یعنی قبلش لکبینی داشتم، پولیپ داشتم عمل کردم، بعد از اون مجددا من لکبینی ادامه داره. بعد رفتم بشه هم خانم دکتری که منو عمل کرده بود، مجددا به من سونوگرافی دادن، گفت هیچ مشکلی نی، این موقعی که مثلا من ورزش میکنم پیاده روی میرم، گفت حالت ترک میخوره و همچنان هم ادامه داره، ولی مثلا من یه بار یه هفته خونه بودم هیچ لکبینی نداشتم. خواستم ببینم علت اصلیش چیه. خیلی متشکرم.
خب خدمت این عزیز شنونده هم من سلام عرض میکنم، آرزو سلامتی براش دارم. و ببینین اشاره خوبی کردن، یه چیزی داریم به اسم پولیپ که خیلی وقتا بیماری ما با فیبروم اشتباه هم میگیرندش، مثلا میگن ای وای پولیپ ما فلان شد فیبروم. ببین پولیپ در واقع دیگه تو گوشت رحم نیست، پولیپ از اون لایه داخل رحم منشأ میگیره، انگار یه گوشت اضافه است که آویزون شده توی رحم. خب حالا پولیپ ها علل عواملی دارند که باعث ایجادشون میشه. مثلا برای یه کسی ممکنه یه اختلالات هورمونی باعثش ایجاد شده، یه کسی همون قضیه مثلا چاقی که اشاره میکنیم، چاقی باعث این میشه اون میشه، چاقی باعث ایجاد اون پولیپه شده، که چون خود چاقی اختلالات هورمونی ریزی که حتی ممکن تو آزمایش هورمونی ما نبینیم، اون اختلال ما نتونیم توی آزمایش هورمونی معمولی بتونیم تشخیصش بدیم، ولی به هر حال اثرات خودش رو روی دیواره رحم میذاره. یه وقتی هم عفونت ها باعث این قضیه میشن که به هر حال فرد پولیپ میسازه، یک عاملی باعث شده این فرد پولیپ رو بسازه، حالا اون هورمونه، حالا اون چاقیه، حالا اون عفونته. این عزیز ما رفته پولیپش رو در آورده، این پولیپو که در آورده خوشبختانه جواب پولیپش هم خوشقیم بوده، یعنی ما ضرورتا اون پولیپو در میاریم برای که مطمئن بشیم چیز خوب و خوشقیمی باش سر و کار داریم. اما عامل اصلی ایجاد کننده اون پولیپه احتمال داره هنوز سر جاش باشه. حالا من نمیدونم وزن ایشون در چه وضعیتی هستش، اون هورمونای اختلال ریزی که گفتیم در چه وضعیتی هست، حتی ممکنه که همین گفته ای که به هر حال به بیان ساده پزشکش براش معرفی کرده انگار یه ترکی میخوره، بعضی از عروق تو دهانه رحم یا تو خود رحم هم حالت شکننده دارن، ممکنه در اثر استرس ها، فشار، همون اختلال هورمونی اون خورد ریز لکبینی ها رو برای بیمار ما ایجاد کنن. مهم برای این بیمار ما اینه که پولیپش کاملا خوشقیم بوده، برداشته شده، هرچند ممکنه 2 سال دیگه دوباره در بیاد ها، ولی مهم اینه که ما فهمیدیم خوبه و شاید تغییر تو سبک زندگی، شاید گاهی اوقات بعضی از داروهای هورمونی با مشورت پزشکشون که بهشون داده میشه بتونه کمک کنه که این لکبینیاشون بهتر بشه.
بسیار خوب متشکرم. پیامکی گفتن که البته خیلی اصطلاحات تخصصی به کار بردن، گفتن حالا من ساده سازیش میکنم، آیا خراش اندومتر قبل از اقدام به بارداری در کسی که فیبروم 4 سانتی داره میتونه مشکل ساز باشه یا خیر؟
خب ببینین بحث خراش آندومت میشه دیگه یه بحث فوق تخصصی. این بحث تو حوزه ناباروریه، ما برای افرادی که شکست های توی انتقال جنین دارند، مثلا IVF شدند، حالا انتقال جنین دادیم موفق نشدن، یکی از گزینه‌های درمانی که کمک میکنه که اون جنین بهتر اونجا لانه گزینی بکنه اینی که خراش آندومتر ایجاد بکنیم. خب این خواهر ما احتمالاً یه چنین مشکلی داشته که چنین سوالی رو پرسیده. خراش آندومتر فی نفسه روی فیبروم ها اثر چندانی نداره. اثرش رو همون بحثی که گفتم باعث میشه که احتمال در واقع لانه گزینی جنین ما بیشتر بشه، بنابراین ارتباط مستقیمی رو توش فکر نکنن در موردش. بسیار خب،
پیامکی که فکر میکنم پاسخش رو دادین، حالا من مطرح میکنم. 48 سالشونه، دو فرزند دارن، تقریبا 3 سالی هست که عادت ماهیانشون به هم ریخته. گفتن دکتر گفته چون به دوران یائسگی نزدیک میشی، آیا باید زیر نظر پزشک باشم؟ پیامک رو نخونده بودم، اما عرض کردم که پاسخ شدی من که راجع به این موضوع صحبت کردم.
خب این عزیز ما که به هر حال سوال کرده میخواد که جوابش هم داشته باشه
بدونه.
ببینید، خونریزی‌های نامرتب در حین دوره نزدیک به یائسگی بسیار شایعه، ولی این به این معنی نیست که ما ول کنیم مریض رو، بگیم خانم چون داری یائسه میشی پس اشکالی نداره. هر گونه خونریزی نامنظم، مخصوصا اگه باعث ایجاد کمخونی بشه، مخصوصا اگر الگوی همیشگی عادت ماهیانش خیلی عوض کنه. ببینید، یک کسی فقط میگه که میزان خونریزیش بیشتر شده، خب فقط یه ذره میزان خونریزی اشکال نداره، طبیعیه، ولی اگه این بین عادت ماهیانه‌هاش داره لک میبینه
دیگه، به هم ریختگی بشه،
مخصوصا اگر سونوگرافی انجام بشه و ببینیم که دیوار رحمش ضخیم شده، این حتما نمونه برداری احتیاج داره. بعد از نمونه برداریه که ما خیال مریض راحت میکنیم، میگیم خانم نمونه برداریت خوب بوده، همون که میگن کورتاژ تشخیصی بشه یا هیستروسکوپی بشه، حالا میگیم خوب بوده، خب حالا برو زندگی تو بکن، این مربوط به دوره یائسگیه.
بسیار خب، خانمی 52 ساله 7 ماه یائسه شدن، گفتن که من گاهی مثل قبل که میخواستم عادت ماهانه بشم دل درد میگیرم همون قسمت رو، آیا مسئله داره یا خیر؟
خب ببین، علل مختلفی وجود داره. خب ممکن اصلا هیچ در واقع مشکل خاصی نباشه، گاهی اوقات عفونت‌های ریز ادراری ممکنه باشه، ممکنه سابق بر این فرد فیبروم داشته، حالا که داره یائسه میشه این فیبروم داره هی ریز ریز کوچیک میشه، همین کوچیک شدنش ممکنه که دردهایی هم ایجاد بکنه. به هر حال بررسی نیاز داره.
داره نیاز. خانم دکتر یه پیامک خیلی کوتاه در حد 10 ثانیه، گفتن که خانومی لوله های رحمم رو 33 سالشونه بر سر جراحی از دست دادم، آیا میتونم باردار بشم؟
حتما، اگه حتماً خدا بخواد. IVF.
بسیار خوب، متشکرم خانم دکتر صفیه عاشوری مقدم عزیز، متخصص زنان و زایمان. فکر می‌کنم باید بازم برنامه متعددی در خدمت شما باشیم دیگه. اگر که صحبت کوتاهی مانده که بهش اشاره نکردیم در مورد فیبروم‌های رحمی بفرمایید.
ما نرسیدیم به درمان‌هاش، ولی خیلی سریع بهتون میگم، ممکنه درمان جراحی بخواد، ممکنه لاپاروسکوپی بخواد، ممکنه هیستروسکوپی بخواد، ممکنه گاهی اوقات هم حتی یه ماده‌ای هست میگم ماده سوزاننده، اون رگی که به فیبروم خون میده رو اونو میرن میبندن، همکارای رادیولوژیست ما. البته همه اینها بسته به شرایط مریض داره، حتما با مشورت پزشکشون باید انجام بدن.
ولی درمانش دارویی نیست در هر حال، درسته؟
خیلی کم پیش میاد، بعضی داروها رو روش مطالعه کردن و خیلی اثر نداره داروها.
خانم دکتر ما یک بار دیگه هم قول بگیریم در خدمت شما باشیم دیگه.
در خدمتتون
خواهش میکنم. ممنون از شما عزیزان، متشکرم، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
شیرینی فروشی
رد کردی؟ مگه نمیخواستی شیرینی بگیری؟ رد کردی که
حتما الان حداقل 3-4 تا جعبه شیرینی رو براش آوردم.
پادو خریدی؟
هم قشنگه هم ماندگاره، یادگاری هم میمونه.
بلور فقط
تو قصات بریز یه روغن تازه، با پرسیز دستاش بز بازه، قیمه و قرمه سالاد یا آشه، مهم اینه که توشون پرسیز باشه.
روغن پخت و پز مهمه که پرسیز باشه.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین. من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زودم، چای هلی، چای صوفیا.
چای هلی زوددم.
معمولا شک از نداشتن آگاهی میاد. مثلا بیمه شکدار بخری و ندونی چه پوششی داره، یا تلفنی بخری و از قیمت اون مطمئن نباشی. در بیمه.com میتونی با مقایسه آنلاین بین همه شرکت‌های بیمه بهترین بیمه رو برای ماشینت با تخفیف و تضمین بهترین قیمت، نقدی یا اقساطی، بدون چک، سود و پیش پرداخت بخری.
بیمه شکدار نگی، از بیمه.com بگی.
صدای شهر.
صبحتون بخیر باشه. شاخص کیفیت هوا همین لحظه روی عدد 95 و کیفیت هوا قابل قبوله. شرق به غرب چند تا بزرگ راه الان ترافیک سنگین دارن. بزرگراه شهید زین الدین مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران، بزرگراه شهید سلیمانی از بزرگراه امام علی تا پل سید خندان و خیابان دماوند هم شرق به غرب از خیابان منتظری تا میدان امام حسین. در ادامه خیابان انقلاب تا پل چوبین ترافیک خیلی ادامه داره و باز هم در ادامه از پل روشندلان تا میدان فردوسی. ترافیک سنگین چقدر روی خلق و خوی شما شهروندی که الان در این صدای منو میشنوین تأثیر میذاره؟
حرکت کردن در ترافیک تهران احتیاج به ساعت خاص داره. یعنی شما وقتی یه ساعتی میخوای از یه جایی به یه جایی حرکت کنی، باید ترافیکشو در نظر بگیری، شلوغیشو در نظر بگیری. یه مقداری زودتر، مثلا نیم ساعت 45 دقیقه زودتر از منزل یا از هر جایی که میخوای حرکت کنی به مقصد حرکت کنی. اگه قرار باشه که بذاری این لحظه بخوای حرکت کنی، بله ترافیک اعصاب خردمند میشه، تاثیر روی خانواده، روی محل کار، روی همه چی میذاره، روی برخوردها میذاره.
سلام، من می‌خواستم یه گزارشی بدم در رابطه با خرابی پیاده رو بلوار لاله در تهران سر منطقه 21. سرتاسر این بلوار پیاده روی که سال پیش اومدن گذاشتن خرابه و این مقصر اون پیمانکار هست و بعد اون پیمانکار جریمه کنن و تمامشو خودش پیاده رو تعمیر کنه و درست کنه. خیلی ممنون میشم که به گوش مسئولین برسید.
خیلی ممنونیم که واقعا به ما اعتماد دارید و با صدای شهر دغدغه های ترافیکیتون رو در میون میگذارید. ما حتما این موارد رو پیگیری میکنیم. 88-82-301 بازم به ما زنگ بزنید. اما پلیس راهور تهران بزرگ نشانی جدید ستاد ترخیص رو اعلام کرده. وسایل نقلیه و در واقع ستاد ترخیص وسایل نقلیه و مرکز رسیدگی به شکایت پلیس راهور تهران بزرگ تغییر کرده. سردار موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به جمع‌آوری کامل مرکز خدمات ترافیکی پلیس راهور در خیابان حبیب الله شمالی گفت این مرکز به بزرگراه شهید رئیسی، خیابان رجایی به سمت جنوب، خیابان نیکبین در منطقه 16 منتقل شده. اداره امور آموزشگاه ها هم به بزرگراه شهید باقری مسیر جنوب به شمال تقاطع رسالت در منطقه 8 انتقال پیدا کرده. و دو دستگاه پله برقی در ایستگاه مترو میرزای شیرازی در خط 3 وارد چرخه بهره برداری و سرویس دهی شده. این خبر رو شرکت بهره برداری مترو تهران و هومه اعلام کرده. ۸۸-۸۲-۳۰۱ با ما حرف بزنید، در مورد دغدغه های ترافیکیتون بگید، ما اونها رو پیگیری میکنیم و خیلی ممنونیم از اینکه با ما